بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. پس روزای چهارشنبه درباره اعتقادات وهابی ها بود و بعدم یه نکته اخلاقی. باز قبل از این که بحث رو شروع کنم یه نکته بگم، با اون که بعضی ها تصور میکنن که یعنی خطر وهابی ها خیلی زیادم نیست، مثلا شاید ما داریم افراط میکنیم، یا بعضی ها مثلا این مدت هی به من تذکر میدادن که یعنی این چیزا را نگو. ببینید واقعا خطر وهابیت یه جوریه. من همین دیروز یه حکم یک قاضی دادگاه عربستان دستم بود، میخواستم بیارم شما ببینید و ببینید مثلا داوری این وهابی ها درباره ما چگونه است. حالا دیگه حکمو نیاوردم، حالا حکم اینه. دو هفته پیش در عربستان یه زن و شوهری دعواشون میشه، میرن دادگاه، همین مال دو هفته پیش. شوهر مرد شیعه بوده با یک زن سنی مالکی، زنم مال مغرب بوده، اصلا مال عربستانم نیست. یک مرد شیعه مال عربستان با یک زن سنی مغربی مالکی ازدواج کرده بودن. یه دعوای خانوادگی میشه، میرن دادگاه. قاضی وقتی که فهمیده که این مرد شیعه است و این زن سنی، به جای اینکه اختلاف خانوادگی را حل کنه اینجوری حکم داده، گفته که واجب است این زن بدون طلاق از این مرد جدا بشه، چون این مرد رافضیه و رافضی ها کافرن، ازدواجم از اول باطل بوده، دو تا بچه دارن، گفته این دو تا بچه‌م مال زن است نه مال مرد، به خاطر اینکه زن مسلمانه و مرد کافره، وقتی که زن مسلمان بود و مرد کافر، بچه ها مال زنه نه مال مرد، بچه ها هم ولد شبهند، طلاق هم نمیخواد، بدون طلاق باید جدا بشید. این حکم دادگاه عربستان درباره ازدواج یه شیعه و سنی. یعنی این وهابی ها حقیقتا ما را کافر میدونن. ما شیعه ها گاهی وقت میگیم یک کسی کافره، اما کافری که ما میگوییم، ما گاهی کافر را در مقابل مسلمان مینامیم، گاهی کافر را در مقابل مؤمن، گاهی کافر را در مقابل فضائل اخلاقی. یعنی سه جور کلمه کافر تو شیعه به کار میره. یه مرتبه میگوییم مثلا کمونیست ها، مسیحی ها کافرند، یعنی مسلمان نیستن. یه مرتبه میگوییم سنی کافره، یعنی سنی مسلمانه، اما سنی شیعه نیست، اینجا کافر در مقابل مؤمنه. گاهی هم میگوییم کافر، تو اصول کافی میگوییم کتاب ایمان و کفر، این کفره، تو اصول کافی، یعنی کسی که مثلا دروغ بگه، کسی غیبت بکنه، اما شاکرن و اما کفر. پس کفری که ما میگوییم به این معناست، اما این وهابی ها ما رو کافر میدونن به این معنا کافر میدونن، و کافره در مقابل مسلمان. میگه زن سنی باید بدون طلاق جدا بشه، بچه ها هم زن ببره نه مرد. این نگاه وهابی هاست به ما. نه چرا؟ حالا مثلا بله ما نه سنی ها رو کافر در مقابل اسلام میدونیم و نه وهابی ها رو، وهابی ها رو ما کافر نمیدونیم. کافر به اون معنایی که یعنی زن مسلمان از او باید جدا بشه، یا اینکه مثلا فرض کنید که اموالش تقسیم بشه یا کشتنش جایزه. اگر یه وقت تو روایتی داریم مواردی که به سنی کافر گفته شده، این کافر کافره در مقابل ایمانه، نه کافره در مقابل اسلام. ولی اونها وقتی به ماها میگوید کافر، کافره در مقابل اسلام میگن. نه ما به هر حال ما داریم، اما ببینید مثلا ما که سنی رو بگوییم کافر، هیچ وقت نمیگیم سنی نجس که نیست، هیچ وقت نمیگیم ازدواج با سنی باطله، همیشه میگیم صحیحه. اما اونا وقتی به ما میگوید کافر به این معنا که میرن زن شیعه رو به عنوان کنیز میگیرند و میبرند بهش تجاوز میکنن، به عنوان که کنیزه یا مرد است، مال شیعه رو به عنوان غنیمت میبرند. یعنی واقعا اونو اینجوری دارند با ما رفتار میکنن. به هر حال این حالا یه نمونه عرض کردم که ببینید واقعا قاضی وهابی اینجوری داره درباره شیعه حکم صادر میکنه. خیلی اما حالا اون بحث جلسات قبلی، یکی از مسائلی که وهابی ها بهش معتقدند اینه که خدای متعال متکلمه، خدا حرف میزنه. بحث کلام خدا از قدیم مطرح بوده، ما هم کلام خدا رو قبول داریم دیگه، خدا رو متکلم میدانیم و کلم الله موسی تکلیما. تو بحث کلام خدا یه بحثی هست که کلام خدا حادثه یا قدیم. سنی ها بلا استثناء میگوین کلام خدا قدیمه، شیعه ها میگوین کلام خدا حادثه. این بحث بسه سابقه داره، خیلی قدیمی است که کلام خدا حادثه یا کلام خدا قدیم. مثلا یکی از دلیل های شیعیان اینه فبه ای حدیث بعده او یؤمنون، این فبه ای حدیث دلالت میکنه بر این که کلام خدا حادثه. خب حالا اینو من کار ندارم، این بحثی دعوای قدیمی اینه که کلام خدا حادثه یا قدیم. تنها در یک جنگ در خراسان حدیثن بعد هوی اومنون بله درسته به معنی گفتنه، اما گفتن را حادث دانسته. تنهایی در یک جنگ در شمال خراسان بیش از 100,000 نفر کشته شد. درباره اینکه کلام خدا حادثه یا قدیمه، بیش از 100,000 نفر رو کشتند. حالا اینا گذشته، اینا مهم نیست. اونی که الان مهمه اینه که همه مسلمان ها قبول دارن خدا متکلم است، ولی فعلا دعوای شیعه و سنی یکی سر اینه که آیا کلام خدا به صوت و به حروف یا به صوت و حروف نیست؟ یعنی همه اینا قبول دارن که خدا حرف میزنه، اما این حرفای خدا صوت هم داره، یعنی همین صوت که الان تمبوج در هوا، آیا این رو خدا دارد یا خدا ندارد؟ همه مسلمان ها اهم از شیعه و سنی میگویند خدا صوت داره، اما نه این صوتی که صوت مادیه، این صوت کنایه است از چیز دیگری که حالا خواهم گفت. ولی وهابی ها میگویند که نه، اینجور که یک انسانی حرف میزنه خدا اینطوری حرف میزنه. دو حرف زدن لب میخواد، دندون میخواد، زبان میخواد، هوا باید باشه. خود کلام یک شیء مادیه، کلام خدا هم به نظر وهابی ها همین جوریه. یعنی کلام اولا کیفیتی است مادی با لب و دندان و با این ویژگی ها، خدا اینا داره. تنها فرق کلام خدا با کلام بندگان در اینه که مثلا فرض کنید یا آدمی که داره حرف میزنه، اونایی که جلوشن بهتر میشنوند، اونایی که عقبند مثل اینا نمیشنوند، یا اینهایی که نزدیکن صدا رو بلندتر میشنوند، اونایی که دورند صدا رو آهسته میشنوند. اما خدا اگر حرف بزنه جلویا با عقبی ها یه جور میشنوند. این تنها فرق کلام خداست با کلام انسان. این نظر وهابی ها. حالا این نظر وهابی ها بخونم تا بعد وقت توضیح میدم که امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه چه میفرمید. الکلام و علا حدیث عبدالله ابن انیس فی کلام رب تعالی به صوت و اثبات صحتهی، درباره این که کلام خدا با صوت و اینم درسته. اینو چند بار من تا حالا عرض کردم. بعضی این آقایون ما علمای خودمون خیلی با این روش وهابی ها آشنا نیستن. این چند بار تالا عرض کردم وهابی ها و بلکه سنی ها اصلا کتاب مستدرک حاکم را قبول ندارند. این که آقایون بعضی وقتا خیلی بحث میکنند و همش از مستدرک حاکم دلیل میارند، این مستدرک حاکم هیچ اعتبار نداره برای اینا. عجیب اینه که این وهابی ها اینجا چون درباره صوت خدا تو بخاری و مسلم چیزی پیدا نکردن، اینجا رفتن سراغ مستدرک حاکم، در حالی که اینا مستدرک حاکم رو قبول ندارند. میگه که یه سنی به نام سقاف گفته که الکل یعرف انه لا عبرت به تصحیح الحاکم فی المستدرک. همه سنی ها میدونن که کتاب مستدرک حاکم لا عبرت به، اعتبار نداره، فایده نداره. دور ذریح متعقل میبینید حدیث از مستدرک حاکم نوشته همین شد. اینجور احادیث را نه ما شیعه قبول داریم نه سنی ها، هیچ کدام. اگر مثلا حدیث از بخاری و مسلم باشه وهابی قبول داره، اگر که مثلا از کتب ما باشه شیعه قبول داره، اما مستدرک حاکم یا مثلا فرض کنید مناقب خارزمی یا مطالب و سئول، اینا یه چیزیه که نه به درد شیعه میخوره نه به درد سنی، وقتم نباید صرف اینا کرد. قبلا یه بار اشاره کردم تو افغانستان یک گروه سنی هستن، اینها 12 امام را امام میگوین، علیه السلام هم میگوین، احادیثشون هم میخونند، تولدها را جشن میگیرن، شهادتها را عزاداری میکنن، سنی هم هستن. این کتاب مطالب و سئول یا مثلا مستدرک حاکم اینا مال اینجور سنی های افغانیه، اینا به درد کسی نمیخوره. الکل یعرف انه لا عبرت به تصحیح الحاکم بالمستدرک. اما اینجا گفتم چون اینا دیگه هیچی پیدا نکردن ها، اینجا اومدن سراغ حدیث مستدرک هم رفتند. ایشون حدیثی که نقل میکنه اینه که میگه که وفی هذا دلیل ان صوت الله لا یشبه صوت الخلق، خدا صداش مثل صدای مردم نیست. لأن صوت الله جل ذکره یسمع من بعد کما یسمع من قرب، حرف خدا دور و نزدیکش مثل همه، ولی حرف ما از دور باشه دیگه خب صدا کم میشه. و ان الملائکه یسعقون من صوته، یه فرق دیگر هم اینه که ما اگه حرف بزنیم ملائکه قش نمیکنن، خدا حرف بزنه ملائکه قش میکنن. این فرق بین صدای ماست با صدای خدا. دوباره از یکی دیگه شون نقل کرده و فی هذا دلیل ان صوت الله لا یشبه اصوات المخلوقین لأن صوت الله جل ذکر یسمع من بعد کما یسمع من قرب. خب حالا حدیث را ببینید، حدیثی که اینا میگوین که خدا صوت داره، همین الفاظ داره. قال النبی صلی الله علیه و آله یقول الله عز و جل یوم القیامت یا آدم و یقول لبیک، خدا میفرماید یا آدم، یا آدم هم میگه لبیک و سعدک، و یونادی به صوت، خدا با صوت فریاد میکنه ان الله یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار، خداوند امر میکنه که یه گروهی از ذریت رو بفرست به سوی جهنم. قال یا رب، و خدا خداوند میفرماید که 99 نفر باید بروند جهنم به خاطر اینکه اینها مثلا مست بودند. میگه این حدیث دلالت میکنه بر اینکه خداوند صوت داره. جالب اینه که این حدیث مال مستدرک حاکمه و کتاب مسند احمد حنبل. دو سه بار ایشون درباره مسند احمد حنبل میگوید که اما اهل السنت والجماعه و علی رأسهم امامهم الامام احمد بن حنبل و غیره من ائمه السلف رضوان الله علیهم فیثبتون الکلام به حرف للمولا عز و جل. و حالا حرفای احمد حنبل نقل میکنه. مستدرک حاکمو که گفتم اعتبار نداره، اما اینجا چون گیر کردن هیچ حدیثی پیدا نکردن که خدا حرف میزنه با این صوت، اینجا رفتن سراغ حدیث مستدرک با که خودشون قبول ندارن و یکم حدیث را از مسند احمد حنبل. مسند احمد حنبل هم میدونی که جزء صحاح سته که نیست. مسند احمد حنبل، مسند احمد حنبل اصل کتاب مال پسر احمد حنبله، نه مال خود احمد حنبل، مال عبدالله ابن احمد ابن حنبله، نه مال احمد. این که معروف شده میگن مسند احمد حنبل به خاطر اینکه احادیث کتاب را عبدالله از پدرش نقل کرده. پس اولا کتاب مال احمد حنبل نیست، ثانیا این کتاب برای خود سنی ها بیعتباره، یعنی خود سنی ها این کتاب قبول ندارند، جز صحاح نیست. وقتی که جز صحاح نبود، قبلا گفته بودم حدیث رو اونا وقتی صحیح میدونن که نه اینکه سندش درست باشه، حدیث رو وقتی صحیح میدونن که علا شرط بخاری باشه، این ملاک صحته. پس احادیث مسند احمد حنبل حتی اگه سندش درست باشه بی اعتباره. بس بخاری، الان شرط بخاری یعنی این که اگر ببینیم آدم رو شما اصلا کار نداشته باشه، ثقه است یا کذابه، این مهم نیست، مهم اینه که بخاری از این آدم توی بخاری چیز آورده یا نیاورده. آقا این ملاک است. بله، نه نه، اگر علا شرط بخاری باشه میپذیرند، اما نیست. مثلا نعوذ بالله، نعوذ بالله، چون از امام هادی و امام عسکری علیهم السلام هیچ اسمی تو بخاری نیامده، اینا نعوذ بالله این دو امام ما رو حتی به عنوان ثقه قبول ندارند. ولی از بعضی از خوارج چون تو بخاری اسم آمده، خوارج قبول دارد. یعنی ملاکشون اینه ها، علا شرط بخاری. اینم شد ثانیم. ثالثنم اینه، تو مسند احمد حنبل هر کسی که متعه را حلال میدانسته حدیث نقل نکرده، هر کسی که متعه را حرام میدانسته حدیث نقل کرده. یعنی هر که مخالف اهل بیت بوده میپذیرفته، هر که موافق اهل بیت بوده نمیپذیرفته. این ملاک مسند احمد حنبل. مقصودم با یه حرفا این بود که تو این بحث چون اینا نتونستن حدیثی پیدا بکنن، رفتن سراغ دو کتابی که خودشون قبول ندارن. قبل از قرن سوم هم بینید مشبهه یا اهل حدیث یا ظاهریه اینا وجود داشتن، طرفداران ابو داوود، اونا همین تفکر امروزی وهابی‌ها داشتن. خب این این علا شد که خب تقریبا زمان امام هشتم علیه السلام دیگه، یعنی اول قرن سوم سال 200 از اون زمان درست شد. نه خاری آخر قرن دوم. نه نه این اون موقع این چیزا نبوده، اون موقع نبوده. نکته دیگر اینه که خب حالا خدا صوت داره، مطلب دیگر خدا حرف داره یا نه. حرفه یعنی الف با الف ب ت س، این الف با و خدا داره یا نداره. اما ادلت و اثبات الحرف لله سبحانه و تعالی، حدیث عبدالله ابن عباس قال بینما جبرائیل قائد عند النبی سمع نقیزا من فوقه فرفع رأسه. جبرائیل پلوی پیغمبر بود، یه صدا قریچی اومد در خونه، وقتی گیر میکنه میخواد بازش کنید یه قریچی میکنه دیگه. سمع نقیزا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم. جبرائیل گفت یه در آسمان باز شد. لم یفتح قط الا اليوم، امروز اولین بار بوده باز شده، خب لولاهاش گیر کرده بوده صدا کرده. فنزل منه ملک، یه فرشته نازل شد. فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم، امروز اولین بار نازل شده. فسلم و قال ابشر بنورین اوتیتهما لم یعتقما نبیون قبلک. ای پیامبر بشارت باد به دو تا نوری که برای شما آورده شده، یکی فاتحه الکتاب و یکی هم خواتیم سوره البقره. فاتحه الکتاب یکی هم آمن الرسول آخر سوره بقره. لن تقرع یا لن تقرع به حرف منهما الا اعطی تو او، هر حرفی از این دو جا را فاتحه را و آمن الرسول را بخوانی همون به تو داده می شود. چون این حدیث گفته هر حرفش را بخوانی پس خدا حرف داره، این دلیل شده خدا حرف داره. چرا؟ چون این فرشته به پیغمبر گفت که لن تقرع به حرف منهما الا فلان. این حدیث برخلاف حدیث قبلی که اون تو صحیح این نبود، این اخرجه مسلم و نسائی، مسلم و نسائی اینو نقل کردن. خب این حالا چون تو مسلم هست این حدیث رو دیگه همشون قبول دارن، نسائی هم میدونید که سنن نسائی که جز صحاح سته است، سنن نسائی 5 جلده، الان هرچی اینو چاپ میکنن 4 جلده چاپ میکنن، جلد پنجمش چون فضائل امیرالمومنین داره اونو چاپ نمیکنن. ولی خب این حدیث اصلا هیچ ربطی به این مدعای اینو نداره دا. این حدیث درباره اینه که پیغمبر به حرفی از این سوره تلاوت بکنه چه چیزی گیرش میاد، اما این کجاش داره که خدا حرف زده. باز حدیث دیگری که خدا حرف داره اینه، حدیث عبدالله ابن مسعود قال تعلم القرآن فإنه یکتب بكل حرف منه عشر حسنات. قرآن را یاد بگیرید هر حرفش 10 تو حسنه برای انسان می آورد. بله خب بله، اما حال به چه دلیل که خدا گفته این را کجا؟ یعنی شما باید یه دلیلی پیدا کنید که خدا حرفش با همین حروف الف باه. شاید کسی بگه اینجور دیگه بود. اگر اینا یه حدیث می آوردن، چون اینا به لوازمی که کار ندارند، اگر یه حدیثی می آوردید که خدا تکلم به صوت، خدا تکلم به حرف، بله اون موقع بگوید خدا حرف داره یا صوت داره. این نکته رو هم بگویم. نکته بعدی اینه که یک حدیثی هست که خداوند شبها میاد پایین، که یکی از صفاتی که اینو برای خدا قائلن صفت نزول، خدا شبو میاد پایین، که اصلا ابن تیمیه رو علت این که ابن تیمیه توی مصر زندانش کردن، بعد وقتی اومد توی دمشق باز زندان شد، همین مسئله بود. ابن تیمیه روی منبر بود، یکی بهش گفت که خدا چجوری میاد پایین، از منبر اومد پایین گفت خدا اینجوری میاد پایین، دوباره از منبر رفت بالا گفت خدا اینطوری میره بالا. این حدیث ان النبی صلی الله علیه و آله ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلت الى السماء الدنیا، خداوند هر شب می آید به آسمان دنیا، حتی یبقى ثلث اللیل الاخر یقول من یدعونی فاستجیب له، هر کس که دعا بخونه اجابت میکنم، من یسالونی فاعطیه. بعد میگه این حدیث رو تقریبا 20 نفر از صحابه نقل کردن و لذا این حدیث صحیح است. جالب تر اینه که این حدیث مال همون حفص ابن قیاس هم هست که تو فقه ما خیلی زیاد مطرح میشه. اینا حفص ابن قیاس رو بهش میگوین که امام و فلان، خیلی قبولش داره. نکته جالب اینه که تو بعضی احادیث هست که میگوید کسی که صدقه میده خدا با دست راستش صدقه رو میگیره. تو روایات هست که یا وقتی صدقه میدهید ابتداعاً تو دست خدا گذاشته میشود. اینا میگن که اینکه صدقه وقتی انسان میده تو دست خدا گذاشته میشه، خب این که تو دست خدا گذاشته میشه همون موقع شب که خدا میاد پایین، به الا روز که خدا پایین نیامده که صدقه به دست خدا نمیرسه. شب خدا میگیرد. حدیثش رو پیدا بکنم. پیدا نکردم اون حدیثشو. همین توی صحیح مسلمه که هر کسی که صدقه میدهد خداوند صدقه رو میگیره. بعد میگه این گرفتن خدا به اینه که اما آخر شب که خدا میاد پایین، اون موقع خدا صدقه رو میگیره. حالا پیدا نکردم حدیثشو، ولی دیگه معروفه دیگه، شنیده شما می حدیث رو، تو شیعه هم داریم دیگه این حدیث که صدقه تو دست خدا قرار میگیره. بعد این وهابی ها این احادیث رو که نقل میکنن اینجوری میگن، میگن که کسی به احمد حنبل گفت که این حدیثی که میگوید خدا با آسمان دنیا می آید این حدیث چگونه است؟ فقال ابو عبدالله، ابو عبدالله یعنی همو احمد حنبل، ابو عبدالله یعنی احمد حنبل ها، نه اینکه ابو عبدالله یعنی امام صادق که یه بابایی گفته. فقال ابو عبدالله، احمد حنبل گفت نؤمن بها و نصدق بها و لا نرد شیئا منها اذا کانت اسانیدها صحا و لا نرد علی رسول الله صلی الله علیه و آله قوله و نعلم ان ما جاء به الرسول حق. بله، احمد حنبل گفته که ما هرچی که تو آیات روایات بیاید میپذیریم تا تعبیلم نمی کنیم، می دونیم هم هرچی را پیغمبر بگوید حق است. در آینده انشالله عبارتی رو از کتاب نقد المحصل خاجه و همینطور عبارتی از مولا صدرا بعدن انشالله می خونم. خاجه نصیر اونچه ایشونم همین رو داره. خاجه نصیر هم فرموده هر چی تو آیات و روایات اومده ما میپذیریم، تعویلم نمی کنیم. وهابی هم ظاهرن همین رو میگن، اما زمین تا آسمون این دوتا حرف فرق میکنه دا. اینه که مولا صدرا یا خاجه نصیر میفرماد با اینه که این وهابی ها گفتن، ظاهرش یکی ها و اینا حقیقتا اینا دو چیزه. ابوالحسن اشعری گفته که ان الله سبحانه ينزل الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر. بعد یه بحثی اینا دارن که مگر خدا بالاست که پایین میاد. اینا هفته پیش یه دو سه تا آیاتشو اشاره کردم. اینا دلیلشون بر این که خدا بالاست این آیاته. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغَ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَاطَّلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى بَنِي لَعَظُنُهُ كَاذِبًا اینی متوفی که و رافعه که الیه. بعد میگوید تمام این آیات و روایات مراد علم معنوی یا فوقیت قهری نیست. معنیش نیست که یعنی خدا مقامش برتره، بلکه مراد همینه که یعنی خدا واقعا در جهت بالاست. بعد اون موقع حالا روایات زیادی رو شاهد میاره بر این که خدا در جهت بالاست. کلمه عینه درباره خدا نگویید، ولی بگویید خدا بالا هست، چون که توی این احادیث کلمه عینه به کار نرفته. بله. این حالا اما این که تو روایات ما هست یا مثلا فرض همین که تو روایات ما میگوید که صدقه تو دست خدا قرار میگیره، اولا اگر کسی بگوید معراج معراج روحانی نه جسمانی، اون که دیگه اصلا هیچ این مشکلات پیش نمیاد که بخوایم جواب بدیم. اگر کسی بگوید معراج هم جسمانی است و هم روحانی، که درستش هم همینه، معراج رفتن پیامبر نه برای لقاء الله بود بلکه لنوریه او من آیاتنا، یعنی معراج پیغمبر برای این بود که پیامبر ملکوت را یا جبروت را ببینه، نه اینکه لاهوت را ببینه. ابراهیم علیه السلام رو زمین بود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، از روی زمین ملکوت آسمان ها رو نشون دادیم. پیغمبر ما رو بردند ببینه، یعنی پیام حضرت ابراهیم علیه السلام از دور دید پیغمبر ما از نزدیک، اما ملکوت رو. آیات درباره معراج می‌فرماید لنوریه او من آیات ربی، آیات رب. این راجع به معراج. احادیثی که ما داریم درباره نزول که اصلا تو شیعه نیست. احادیثی که سنی ها دارند کلمه نزول داره. کلمه حرف و کلمه صوت هم تو احادیث شیعه نیست. تو شیعه اینجوریه قولهو فعلهو، این تو نتشر بلاغه است، قولهو فعلهو، یعنی قول خدا فعل خداست، حرف زدن خدا عمل خداست. این که کلم الله موسی تکلیما یا به این معناست که درخت با موسی حرف زد، حرف درخت را میگوییم حرف خدا. مثل این که میگوییم و ما قتلتموهم ولکن الله قتلهم، شما اگه کفار رو بکشید میگیم شما نکشتید، خدا کشت. اما به معنی مثلا رحمت خدا، لطف خدا به این معنی دید. خدا یک عمل را هم به این فاعل قریب نسبت میده، هم به فاعل بعید. هم میگوید و ما رمیت از رمیت، رمی یا هم به پیغمبر نسبت میده هم نفیش هم میکنه، و ما رمیت از رمیت، ما رمیت بلکن الله رما. اینجا هم همینجور این کلام را در این حال که به درخت نسبت میدهیم میشه به خدا نسبت بدیم. یعنی کلام کلام درخت بگوید کلام خداست. یا اینجور، یا اینکه به این معنا که تو بعضی از کتاب‌های کلامی شیعه هست میگویند خداوند اوجد صوت. نه اینکه خدا تکلمه به صوته، خدا یه صوتی رو ایجاد کرد، نه اینکه خدا حرف زد، یه صوتی رو خلق کرد، یه صوتی رو مثل اینکه خدا این دیوار رو آفریده. این راجع به صوت. بعد اون حالا این را اگر بس بکنید میگم که یه کلماتی ما داریم که الفاظ نیستند. شاهد این که اون کلمات الفاظ نیست و حرف نیست اینه که وقتی وحی بعد پیغمبر اکرم نازل میشد، پیغمبر میشنید، کس دیگه نمیشنید، فقط حضرت علی سلام الله علیه میشنید. اما اونهایی که کنار پیامبر بودن فقط میدیدن که عرقی بر جبین مبارک پیامبر میشینه. این شاهده اینه که مردم میفهمیدن داره وحی نازل میشه ولی کلامی نمیشنیدند. پس یعنی کلام خدا صوت نیست دیگه، صوت بود که بقیه میشنیدند. یا کلام جبرئیل هم صوت نیست، حرف هم نیست. شاهد این که حرف نیست اینه که اگر این حرف که علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده درست باشه که قرآن در شب قدر یک مرتبه بعد پیغمبر اکرم نازل شد، 23 سال هم تدریجا، اگر این حرف درست باشه، این که شب قدر یک مرتبه کل قرآن نازل شد، معلوم شد قرآن حرف نبوده دیگه، به الا کل قرآن که نمیشه یک شب نازل بکنی. وقتی می شود یک شب نازل کرد که حرف نباشه، غیر حرف باشه، یعنی مثلا کل قرآن توی یه لحظه، کل قرآن توی یک لحظه که حرف نمیشه باشه. خواهم بلی زمانم دارم میگم اگر حرف علامه درست باشه، نه من استدلال دارم میگم اگر این حرف درست باشه روی فرض، اگر درست باشه اون حرف درسته که قرآن حرف نیست. اگر این درست باشه اون درست. اگر شما بگویید که نه قرآن حرف نیست، یا مثلا حال بگویید که شب قدر قرآن بر پیغمبر اکرم نازل نشود، حالا اگر کسی این حرف بزن، چند تا مقالم تالا نوشته شده است در نقد فرمایش علامه طباطبایی، اگر کسی اونا رو بگوید، خب این مواردی که پیغمبر اکرم یک کلمه در گوش امیرالمومنین فرمود هزار باب علم، هر بابش هم هزار باب علم، این که معلومه حرف نیست، که حرف نمیتونه باشه دیگه. این که گاهی مثلا یک سوره قرآن، مثلا سوره مائده، کل سوره یک بار نازل شده دیگه، کل سوره مائده یک بار نازل شده، سوره مائده نزدیک به یک جزء قرآنه. خب وقتی نازل می شود یه جز را اگر بخواد جبرئیل کلمه به کلمه علیه السلام جبرئیل بخواد بر پیغمبر اکرم بخونه، خب مثلا ربع ساعت 20 دقیقه طول میکشه یه جز خوندن، در حالی که جبرئیل که نازل شده این آورده یه لحظه آورده. این که سوره مائده را یک بار نازل کرد و این یک لحظه بود، این شاهده اینه که این حرف نیست، یعنی نزول اینها جور دیگریه، توی یک ثانیه توی یک لحظه کل این انجام میشه. نه نیمده، تو روایات این اومده، تو روایات این اومده که وقتی که پیغمبر پرده رو کنار زد رفت برای معراج، موقعی که برگش اومد پرده هم داشت تکون میخورد. این تو روایات هست، با این که خب وقت پیامبر اون نماز رو خون با کیا صحبت، یعنی شاهده اینه که پس این اصلا حرف نیست. حالا من استدلالای فلسفی کار ندارم، فلسفی اون بحث نظریه یا حدوث دهری میرداماد یا حدوث سرمدی میرداماد، اونا تو فلسفه همه اینا راحت جواب میده، ولی حالا من کار به فلسفه ندارم، حرفای وهابی ها که وهابی ها اصلا با این چیزا سر کار ندارم. به هر حال بقیه شنشان بند و اما اون نکته